الرحمن الرحیم. استاد فرهانی 20/9/95. شد آقا سرده گرمه؟ ها سلام باشید. دو هفته بود درد داشتم، رفتم دکتر گفت که این مشکوکه مثلا خیلی زیاد با آرتروز، خب یه 10 روزی 12 روزی باید ببندید، بعد یه سری ورزش و اینا بدیم، بعد ببینیم مثلا چی میشه. حالا
باید عمامتونو بردارید؟
نه نه نه، بهم گفت این مال پایین بودن گردنته، گفت که این زیاد خم بوده، بعد این عصب من چندومش درگیر شده، یه سری انشعابه. جانم؟ نه نه مطالعه، اصلا تا من دید بهش گفتم درد دارم، دستشو گذاشت دقیقا سر جا، گفتم آخه همینجا دقیقا. آخه من بچه هم گفتم مثلا ماساژ اینا نمیفهمیدم خودم کجاست، درد منتشر میشد، این تا گذاشت انگار رو مرکز دردم دست گذاشت. گفت خب این سرت که زیاد پایین بوده، ماهیچه های گردن تو کتف ضعیف شدنه، خب این سری ورزش داره، ورزش کتفی، ماهیچه های اینجا باید دوباره تقویت بشه. بهم نگفت، بهم یه چند تاشو گفت، البته من یاد بهم گفت اول باید یه 12 روز 10 روز اینه، مثلا اینه بهم گفت، گفت که باید تا مثلا دست بگیری بالا که صفر فشار اینا رو صفر کنی، منقبض کنی، 10 تا 10 بشماری اینطوری، تا 10 بشماری اینطوری، تا 10 بشماری، 3 بار در روز مثلا صبح و ظهر و شب یه حرکت انجام بدی، اینا ماهیچه ها تقویت میشه، مثلا برای زانو ها اینا ماهیچه ها تقویت میشه دیگه، ببین. اما الان چون عصب درگیره باید ببندی، اول التهابش رو ببین بره، فیزیوتراپی بشه، بعد ورزش اینا. حالا فعلا بسم الله الرحمن الرحیم. ما شیطونیم هی برو همی، حالا اصلا انگار مثل ماشین کوکی ها شدیم مثلا. یه آره بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی علی محمد و آله الطاهرین. رسیدیم المقام الثانی، نکاتش رو گفتیم دیگه، قرار شد روایت رو شروع کنیم خونده. فی ذکر الاخبار الوارده فی احکام المتعارضه، و یه اخبار گفتم در این روایت تمام جهات مورد بحثمون مندرجه، هم در روایت مرجح وجود داره، هم در روایت ترتیب المرجحات وجود داره، هم در روایت عناوین عامی که بتواند مرجحات غیر منصوص و تبدیل مرجحات منصوص کنه وجود داره، لذا این روایت از همه جهات مورد عنایته. این جهت دلالیش، جهت سندیش هم که گفتیم، اول ما رواه المشایخ الثلاثه به اسنادهم عن عمر بن حنزله علیهم الرحمه قال سألت ابو عبد الله علیه الصلاة والسلام، آقای امام صادق علیه السلام، عن رجلین من اصحابنا یکون بینهما منازعه فی دین او میراث. دین نه دین ها، دین دین، بله بله. رضوان الله علیه امام رحمت الله علیه می فرمود که مالک یوم الدین را اینا معنا کردن پادشاه روز جزا. خب بابا اگر جزا بود که می گفت مالک یوم الدین، نگفته یوم الدین، گفته یوم الدین. خود دین چیه؟ دین یعنی همین دین، همین دین، یعنی پس معلومه قیامت روز دینه در مقابل شب دین. خب شب دین کجاست الان؟ جانه؟ حالا امام میفرمون گفت دین شب دین الانه، روز دین اون موقع است، الان شب دینه، همه مالکن، همه قادرن، همه مختارن، همه همه کارن، هر کسی هر کاری دلش بخواه میکنه، میشه میشه لیله دین. یوم الدین اونجاست، میگن لمن الملک الیوم، دیگه هیچ کی جرأت حرف زدن نداره، جواب میاد که لله الواحد القهار. نه این قول تا آخوندیش نکنید خراب میشه. بله فتحا کما الى السلطان او الى القضات، شاهد زیاد داره، یه حرف امام شاهد زیاد داره، میخوانش دفاع کنم، شما تفسیر رو بابش واسه اقل به اون گفتن ظهور وجدانی که هر کسی خواست هر وجدانی خواست اعمال کنه در آیات روایت. ما بله ما وجدانمون در مقابل امام وجدان نیست، هرچی او گفت درست. ای حل ذلک، حالا چیکارش کنیم آقا؟ حلاله. قال، پس آقا چی شد؟ این دوتا دعواشون شد به جنگ که سر همه بشکنن، رفتن پیش قاضی سلطان جور. سلطان جور هم حکم میکرد چیکار کنیم؟ خب حکومت دست اونا بوده، دستگاه دست اونا بوده، طبعا هم حاکم از اونا بوده. قال علیه السلام: من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له، اون حکمی که برای این آدم بزنه، فانما یاخذه سحتا، به سبب این حکم چیزی گیرش میاد باطل. و ان کان حق او ثابتا واقعا، اون که حکمه مطابق با واقع باشه اما باطل، لانه اخذ به حکم الطاغوت. اونا دیگه بله دیگه همش. همش میشه لنگان لنگان. ما حالا میخوایم دادگاه لاهه، لانه حالا اینا حقوق بین الملل با. ما به تو بحث‌های معاملات یک مصیبت خانمانسوز داریم سر حقوق بین الملل، که طرفمون اصلا هیچ، نه مسلمونه نه هیچی نداره، بعد مالک هم نمیشه، بعد چی میشه؟ با مصیبت هایی داره، با ادله ذمه هم نمیتونیم اونا رو حل کنیم. جانه؟ نه خب ببینیم باخت میشه یا نمیشه، حالا اولش درست کنیم تا بعد بخ... لانه اخذ به حکم طاغوت و انما امر الله ان میتونه اینم که ادلهش باشه و انما، یعنی اشاره باید برای موضوعات مبتلا به کثیر اینطوری راه درمونی کرده باشه. انما امر الله ان یکفر به، اینا به حکم طاغوت گرفتیشون و خدا هم که گفت کارو نکن، ان یکفر به. قال الله تعالى يريدون، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، بهتون گفتیم کافر بشید به طاغوت، بشه رفتید سراغ طاغوت. خب قلتو فكيف يصنع، آقا صورت مسئله دوباره ببین، این دوتا دعواشون شد، اگه دعوا رو حل نکنیم فردا عشیره کشی میشه، خون و خون ریزی به پا میشه، میخوایم جلوشه بگیریم. اینا هم خواستن برن سراغ قاضی دستگاه ملعونا، خدا لعنتشون کنه، حضرت هم گفت نرید سراغشون. خب حالا که نرن پچی کار کنن؟ ببین این سوال پچی کار کنن سوال جدیه، حضرت اگر نگه پچی کار باید بکنن کل اینا میره زیر سوال، چون رفع خصومت واجب فوریه، نه بقا حیات اجتماعی این مردم به خطر میفته. بله بله، از موضع مقنن نگاه کنید، مقنن برای رفع خصومت باید را بذاره، را نذاره اینا یکی عیی میکشه یکی عو میکشه، اینم در جوابش دو تا عیی میکشه دو تا عو میکشه، همینطور تصاعدی میره بالا، جنگ به پا میشه. خب پس چه کار باید کرد؟ بله بله، چقدر ما اینطوری داشتیم، رفع خصومت باید اتفاق بیفته. چیه؟ آقا بشر ایطوریه، بشر ایطوریه، کار به خوزستان و غیر خوزستان، خوزستان هنوز محیط هر جایی که خصوصیت های قومیتی و قبیله هنوز برقرار باشه، هنوز این سریال های قومیتی به وجود میاد درش، یعنی یه اتفاق ثم یتلو، اتفاق آخر اتفاق آخر اتفاق آخر، هر جا هم که این ارتباطات قومیتی وجود نداشته باشه سلسله به خاطر عدم وجود اتصال منتفی میشه، نه اینکه عرقش و همیتش و اعتقادش و خوش وجود نداره، موضوع نداره. تو تهران یه آپارتمانی نهایتا خودت زنتن بکشن، یه ما بعد که جنازتون به گنده بوش در میاد، چون کسی ارتباط نداره، ولی اگه ارتباط داشتن باز همون اتفاق، به اندازه‌ای که ارتباط بره بالایی به وجود نداره. خب میگم اقتضای رفع خصومت واجب فوریه، ممکنه یه جایی به خاطر نبوده یه سری موضوعای دیگه تالیفاتش کمتر بشه، البته محاسنش هم کمتر میشه، چون یه سری مثبتات داره یه سری منفی‌ها داره، اما اصل این قصه وجود داره. حالا ما تو کتاب القسم می‌خوام جنب خصومت چه ببینیم، جنب خصومت با جنب بشه سری این قد و عقل می‌فهمه. چرا اینو گفتم؟ پس شما اینو به عنوان یه قرینه لبی کنار روایت داشته باشید، از اول تا آخر روایت حضرت میخواد این قصه جمع بشه، نه که میخواد، باید حضرت بخواد که این قصه جمع بشود، اما اونا باید جمع بین المصالح بشه. شما به دستگاه جور حق مراجعه نداری، پس چه بار بکنیم آقا تو این فضا؟ فما فکیفه یصنعان، چه خاکی به سرشون بریزنی دوتا؟ قال ینظران، چی؟ تو کتاب القضا خوندید، یه چیزی خوندید، اما قاضی تحکیم، قاضی تحکیم کی بود آقا؟ خودشون نومدن قاضی انتخاب میکردن. خب چرا قاضی تحکیم خلاف اولیه فقه بود؟ چون مسند القضاء والحکم از طرف شارعه. چرا از طرف شارعه؟ چون میخواد تصرف به مالای ارزا صاحب کنه. اقلشو دارم میگم، یه اقل اکثرم داره، میخواد تصرف به ما، میخواد بگه آقا اتو خورجین فلانی فلان چیه در بیاد بدید به فلانی ببره، میخواد تصرف کنه دیگه. به اصطلاح حقوق دانجه این تصرف تو حقوق خصوصیه، تو حقوق خصوصی هیچ دولتی حق تصرف نداره. حالا ما میخواییم اذن تصرف درست کنیم، بگیم آقا تو آقای قاضی فتوا بده که برن اکیسه فلانی بردارن به کیسه فلانی اضافه کنن، خوشحال با اجازه بده. بعض قاضی تحکیم رو چجور درست میکنن تو این شرایط؟ بعضی ها تعبدی با این روایات، بعضی ها با بنا اغلا درستش میکنن، میگن که خودشون دوتاشون قائل، دوتاشون با هم راضیشان فلانی قاضی باشه دیگه، چون رضایتشون به اینکه این قاضی باشد جانه؟ میشه مثل مصالحه. فهمیدی چی شد؟ مخواستم منات اول بفهمید، منات اقلیش، چون فقه داره با همین اقله را میفته فعلا. پس الان رفتیم سراغ قاضی تحکیم، خودشون قاضی انتخاب کنن. ینظران الا من کان منکم، هر کدوم از شما شیعه، به کی داره میگه؟ به عمر ابن حنزله که شیعه، منکم از شما شیعیان، خودتون نگاه کنید، من من قدره و حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکام را. دوستان این ستا فقره رو کنار هم بذارید، توش اجتهاد در میاد به قول ادعی. قدره و نظره و عرفه. خب نظره یعنی چی؟ یه تعملی میخواست، ولی هم گفت قدره و عرفه. پس این انگار یه دوز پایینی از این تحلیل همون موقع هم بوده، که اگه کسی اینو بذاره کنار اون روایات جعل حدیث میفهمه اقل کارش چیه. جلو جعل حدیث بگیر، نگاه کن کتاب و سنت، ببین ای با کتاب و سنت، فرضو علی کتاب الله، ما وافق کتاب الله فخذو، نه مقام تعادل تراجو تعارض، نه روایاتی که میگفتن یه روایت هم اگه میخواد حجت بشه باید حتما با کتاب و سنت جور در بیاد، که اول خبر باید خوندید. درست آقا؟ پس این یندورا نظر فی حلالنا و حرام، یعنی تأمل، یعنی تحلیل. لذا نگفته، گفته نظر فی حلالنا و حرام. حلال و حرام خودشون مستنبط از ادله، یعنی این آدم در گذشته با وجود یک سری آیات و روایات یک سری حلال و حرام ها را میفهمیده، حالا هم روایت میخوایم اضافه کنیم. و عرف احکامنا، یا من کانه که این تیپیه، این خصوصیت ها رو آقای مدنی دارد، فلی اردو بهی حکما. آقای مدنی اینجا صندلی هست آقا خالی، بیا قربونت، فلی اردو بهی حکما. میگه خودشون برن انتخاب کنن، میتونم داره قاضی تحکیم و حجت میکنه. خب معنای قاضی تحکیم چی بوده؟ جمله به دقت کن، جواب میفهمی در فرمایشتون، میخوام کم کوتاه بشه. قاضی تحکیم چی بوده؟ یه قاضی پیدا کنیم، خب طبعا راضی باشیم که پیداش کنیم دیگه، میگیم اینه، درست شو؟ خب حالا حضرت میخواد این پروسه رو امضا کنه، یعنی که شما دو نفر با هم برید یه نفر پیدا کنید بکنیدش قاضی، میخواد این پروسه رو امضا کنه. با چه زبونی میگه تش؟ یکی از زبوناش همینه. نه ببین جمله دقت کنید، جمله دقت کنید، میخواد پروسه قاضی تحکیم رو امضا کنه.
قاضی
تحکیم بود. نه حکم عقلم رو ول کنید، حکم عقلم ول کنید، حکم عقلم بر اون جای دیگه. حضرت میخواد پروسه قاضی تحکیم امضا کنه. کلمه قاضی تحکیم که بعدن اصطلاح شده، این جزو مصطلحات فقها قبلا که نبوده. حضرت میخواد این پروسه رو امضا کنه، چجور امضاش میکنه آیه ارشاد؟ میگه آقا چجور امضاش میکنه؟ حضرت یکی از راهاش اینه که توضیح بده، بگه دو تاتون با هم برید، دستاتون رو بذارید تو گردن هم دو تا برادر، برید یه قاضی پیدا کنید، بسارتش قاضی. جانم لسان وجوبش مال مستقلات عقلی است. بذار گفتم حضرت باید یکی معلوم کنه. میدونم میدونم، میگم لسان موضوع محمول باید کنار هم قرار داده بشه. یکی از لساناش اینه. خب حالا نسبه چیه؟ خود حضرت مستقیم میگه آقا زید و عمرو بکر، یا حضرت بگه آقا کسی که این خصوصیت ها رو داره مستقیم، نگه خودتون برید. خب کسانی جمع میکنن، کسانی جمع میکنن، میگن که نه، میشه حضرت بگه که شما بروید اما با این خصوصیتی که انتخاب کنید، با این خصوصیت یعنی نسب. اونا هم میگن خب اختیار یا این طرفین دخالت داره توش، حضرت نسب کلی نکرده. اناد کردی؟ لذا سقائل به این روایت میتونن تمسک کنن، سقائل. کسانی که قاضی تحکیم ازش بگیرن نمیتونن از ولایت فقیه کامل ازش بگیرن. کسایی که ازش نسب کامل بگیرن میتونن ولایت فقیه بگیرن، اما دیگه دلیل قاضی تحکیم. لذا گفتم قاضی تحکیم بعضی با بن عاقلا درست میکنن. اینا هر کدومش باید معلوم بشه. من حالا نمیخوام بگم حتما این قطعی اینه، اما تقریر مشهورش اینه. خب فاذا حکم بحکمنا فلیرزو به یه حکم، راضی بشید با حکم او. فانی قد جعلته علیکم حاکم، دیگه شده نصب، بله من اینو حاکم قرار دادم. اما کی؟ نه اونی که من بگم اینه، اونی که شما دوتا انتخاب کردید. ببین گیر اینه، گیر مال این دو تیکه. اگه انتخاب اینا هیچ کاره بود مستقیم نصب و خنصبه مستقیم. این برای تو رو خدا نخواه حکم رو اثبات کنی، من دارم به این طرف اینه میگم، شما سری میبریش سری یه طرف، از کلاس میبریش بیرون. میشه یه ذره تعمل کنی میشه، اول فقط حرف نزن، اول یکم فکر کن، بعد بچه دار نگو که دعوا نشه، چون ما باید دفاع کنم توضیح بدم، بعد کلاسمون میره. خب کنترل کنم که سرعتمون بیشتر بشه. آجزارت حلالمون که آقا ببین دوباره ببین دوتا دال داریم اینجا دعوا شده. آقا اگه هیچ کاره بود این دوتا، برو کنار. من اشاره دارم میگم این میشد نصب. قاضی تحکیم چی جور بود؟ خودتون برید انتخاب کنید، این دوتا توشه. گفته خودتون انتخاب کنید که من نصبش کنم. خب اینه داره میگه، شما به خاطر اینکه داره میگه خودتون انتخاب کنید که آفرین، شما دوتا انتخاب کنید که من نصبش کنم، دعوا میشه. یکی از این نتیجه میگیره خودتون دوتا انتخابش کنید، یعنی تحکیم. یکی میگه بابا او از هیچ کار است، او قید القا کن، من نصبش کردم، ازش نصب عام میگیره. یکی که دوتا رو با هم جمع میکنه مزیقش میکنه، بعد باید ببینه ارشادی مولوی تعبدی تأسیسی، اون بحثا بعدیش پیش میاد. اینجاست که باید دعوا کنه، اجتهاد پاش میاد وسط کار. لذا به این روایت هم سه دسته استفاده کردن، دسته تحکیم میبینن فقط، دسته که نصب میبینن فقط، دسته که تحکیم مع النصب میبینن. اونایی که تحکیم مع النصب میبینن حتوش ولایت حسبه در میارن. ولایت حسبه چی بود؟ حاکم دخالت میکنه، حاکم داره. ببین آخرش ولایته. چرا میگن ولایت حسب ولایته؟ چون بالاخره تو داری تصرف میکنی تو اموال یه آدم. بابا فقط بیایدش رو اموال فعلا اقل فقه، حالا اکثرش ولش کن. من میخوام بیام بگم آقای کرمی کتت در بیار بده به فلانی. خب این کت مال آقای کرمی بوده، پس من در اموال آقای کرمی تصرف کردم. این تصرف لایرزا به اشاره که کسی در اموال کسی دیگه ای تصرف کنه، خط قرمزه. حتی حبت خردلن حبت هندتن هم مملوک احدن لا یجوز که ای برود به ملک کس دیگه ای در بیاد الا به رضایت من. امروز هم تو حقوق خصوصی تو دنیا همین قاعده وجود داره، چهار دیواری اختیاری، هر کی اموال خودش مال خودش، هر کی زندگی محیط زندگیش مال کسی، حق نداره دست بزنه به اموالش ببره کسی دیگه ای ببره. حالا حاکم میخواد بیاد، قاضی میخواد بیاد دست ببره، ولایت حسبه میگه آقا در همین حدش که در حد قضاء یا در حد حسبتنه، در حد منافع رعایت مصالح و منافع مالک یا اطراف قصه است، در همین حد اول خود مالک بعد در حدی که جمع بشه، یعنی دو تا مالک از تنازع کردن در حدی که منفعت هر دو تأمین بشه، این میشه تصرف، تصرف اولیه. اونایی که از قضاوت در حد ولایت حسبه میفهم من جمع بین الطرفین میکنه، میگه ببین گفته به رضایت خودتون باشه، یعنی آخرش باید پای رضایت خودتونم اولم قد جعل تو حاکم، حالا من نصبش کردم. لذا اگر یه جایی رضایت شخصیتون تأمین نشد دیگه حق جیک زدن ندارید. گرفتید چی شد؟ اونایی که فقط تحکیم میفهمن یه طور، اونا و کیف کن بریم جلو، تعالی حالا بدتر میشه قضیه. فاذا حکم با حکمنا، حالا نسبش قوی میشه، فاذا حکم با حکمنا فلم یقبل من فانما به حکم الله استخفه. اوه اوه رفقا ما میخواییم این فقره برای رضا فقیه استفاده کنیم، الان با این توضیحی که تو صدرش داده کار چی شد؟ لنگی حالا خراب شد یا نه، اما بالاخره یه ابهامی توش ایجاد شد، چون بالاخره اینو موضوعشو گذاشته اختیار طرفه، موضوعش اختیار طرفه اینه. و علینا قد رد، کسی که اینو رد کنه به ما، و الرد علینا الرد علی الله و هو علی حد الشرک بالله. اما موضوعش چیه؟ ینظران نمیدونم، من گفتم دیگه، دیگه بخوام نمیخوام بحث کنم سرش. یا شما دو قیدی میبینید موضوع بحث را، رضایت به علاوه نصب، یا تک قیدی میبینید فقط نصب، یا تک قیدی میبینید فقط رضایت. قطعا لسانش انقدر نصبش قضیه که نمیشه نصب رو نادیده گرفت و ارشادی گرفت، اما اولم ریندوران دخیل هست. ای واویلا شدم مخلط محقق خوی علالله و خامه و شریف، نه خودم یه ردی براش دارم، اما فعلا تفسیر مشهور از روایت اینه. حالا در حد تعالی تراجی آخه میخواییم بخونیمش، نه در حد اون نظریه یا عرشیه. بله لدنی که افاضه شد بعدا اومد ادلش هم درست شد. قلتو فانکان کل رجله. خب آقا تو همین فضا ببین سوال بعد طرح میشه، آقا مگه نه شما موضوعیت دادی به اختیار و انتخاب طرف؟ ببین اگه موضوعیت نداشت این سوال سالبه به انتفاع موضوع بود، اما حالا که شما عنایت کردید دو نفر باید با هم انتخاب کنه، اومدی محق کنشون رفتن یه را. قلتو فا انکان کل رجلن یختار رجلن من اصحابنا، هر کی رویه فقیه از شیعه را انتخاب کرد. فرضیا ان یکونا ان ناظرین، موضوع عوض شد، رفتن دو تا رو آوردن گفتن هیئت منصفه باید درست کنیم. نمیشه فقط یه قاضی فایده نه، هر کدوم یه قاضی قبول داریم هیئت منصفه ای میشه. فاختلفا فی ما حکما، خب بعدش هم این دو تا دعواشون شد تو رأی. فاختلفا فی ما حکما و کلاهما، خب حالا از اینجا یه چی در تقدیر مفروضه که اینا حکم از سر دل خودشون، که قاضی باید هر حکمی که میگه مستندش معلوم بشه، لذا میگفتن قاضی با مجتهد باشه. پس چی شد قاضی با مجتهد باشه؟ چون دو قاضی باید مستند حکمش معلوم باشه، لذا نه اینو در تقدیر گرفته سائل، از اینجا معلوم شد عمر ابن حنزله هم گفت کسی بوده برای خودش میفهمیده، حالا بعدا براتون میگم در مورد خودش. سوال عوض کردیشون، میگه اینا روی یه نفر راضی، نه هر کم رفت یه نفر آورد، حضرت میتونست بشه بیا آقای غلط، نگفت غلط. همینجا هم ها میگم ببینید رفقا همه این سوالا علا نهج قضیه حقیقیت، اصلا الان مبتلا به عمر ابن حنزله اینا نیست، یعنی جلسه استفتاء، جلسه شورای فقهیه، جلسه شورای استفتایی و علمیه. اومده نه مجلسی که عمر ابن حضر پیش حضرت نشسته نیمده استفتا شخصی چه بپرسه، اومده یه جلسه علمی نهار خوردن گعده علمایی، حالا میخواد سوال علمی بپرسه. و یه آدم معلوم میشه تخصصش فقهه که میاد میشینه سوال علی نهج قضیه حقیقیه، اونم تکثیر فروع میکنه سوالو تا مناطاتشو بتونه استخراج کنه. این کار یه آدم بقال چقال نیست. ما راوی هم داریم ثقه و بقاله، راوی داریم ثقه طبیبه، این راویه حالا کانم ثقه یا چی، اما این معلوم میشه فقیه. بعد اگه نگاه کنید حضرت جوابایی که تو سوال بهش میده هیچ جا بهش نمیگه سوالت غلطه، حضرت به سوالش وقع و عنایتی میذاره و سوال او رو میبره تو لاین جواب صحیح قرار میده. خود جواب رو ببینید مناسب سوال جواب چه جوریه، مسیر سواله که مسیر جوابو معلوم میکنه. لذا بعضی وقتا میبینی سائل حضرت یه سوال چپ و چوله میپرسه، حضرت اول سوالش اصلاح میکنه بعد بهش جواب میده. ما رو باید تیتوری هم زیاد داریم، اما این سوال خودش نصف راه رفته، یعنی سوال پخته شده، سوال فنی داره به وجود میاد. اینا نمیتونه از یه آدمه. لذا این قرائن سبب میشه که نه فقط این ثقه باشه، بلکه متخصص و کارشناس فقه هم، نمیگم فقیهیه مثل سایر فقها حدیث، اما یه آدم بیرایی هم تو حوزه بوده. ما الان کارمون چیه؟ فقه و حدیث و سوال و جواب. یه کسی تو آقا الان من آیت الله بهجت داره رد میشه بره مسجدش، من برم سر راشه بگیرم سوال بپرسم، با این بقاله سر راشه میگیره سوال، بقالم خیلی آدم متأمنم متدینتره جهت دیانت، لکن تخصص و کارشناسی فقه که نداره. من برم سوال کنم یه جور سوال میپرسم، او بره سوال کنه ممکنم دو تا ثقه باشه. اینجا در مورد عمر ابن حضر اصلا کارش معالم دین و احکام بوده. بالاخره آخه اصلا تو اون دوره ها کسی از تعارضات سوال نمی کرده کمتر، یعنی از آن ما سری روات داریم، روات ثقه هن، اما تو مجموعه روایاتی که ازشون نقل شده روایاتی تو درجه بحث تعارض نداریم، اما اگه سری روایات حتی تو لول تعارض هم روایت نقل شده این بالاتره. خب نجاتش دادیم. فإن كان كل رجل يختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكون الناظر في حقهما. ببین حالا ببین تقدیرشو، فاختلفا في ما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم، یعنی مفروض گرفته که هر کدوم میخواد حکم کنه باید مستندش برای دیوان عالی کشور معلوم باشه که از کجا داره یه حکمو میگه، بعد حالا اینا بعد قانون بگن، ما اینا اون قدیم بعد روایت میگفتن، دلیل هر کدومم یه روایته. قال آقا تا حالا خود دعوا بود قضاوت بود، اینجا میخوایم یواش یواش فرمونه بتابونیم برگردیم بیم بریم تو عالم حدیث، اینجا به بعدش کار ما شروع میشه. معلوم شد؟ اینجا به بعد حالا دیگه اومده سراغ حدیث. قال الحکم، آقا حکم نتیجه روایت، حکم نتیجه روایته. پس وقتی حضرت یه حکمو امضا میکنه یعنی داره روایتش را امضا میکنه. حالا این ملازمه یه بار ارتکازه در روایت خودش منصوص و مصرح آقای ابراهیمی نیست، یه بار خود حضرت اینو تصریح میکنه. الان اینجا حضرت تصریحش هم میکنه، اگرم تصریح نمیکرد باز معلوم بود که اومدیم سراغ روایت ها، یعنی عدولمون از فضای قضا به فضای روایت درست بود. چرا؟ دوباره بگو، حکم مستندش روایته، وقتی حضرت میگه ابین ای دو تا حکم ای درسته یعنی مستندش درسته، پس همین ملازمه کافیه که ما رو بیاره تو روایت. معذالک به همین سیر حضرت تو عبارات هم میگتش، یعنی لازم نیست فقط به دفع دخل مقدر و دلالت الاقتضا و ملازمه فهمیده بشه، خود حضرت داره الان این رو بیشتر از ملازمه ذهنی میارتش تو الفاظ. ببین آقا سائله حضرت چی؟ ببین ما با سوال سائل، ما نوکر سوال سائل نیستیم، سوال که معصوم نیست، نوکر حضرتیم. حضرت تو جواب اگر یه حکم معلوم کرد یعنی داره مستند چه تقویت میکنه، خب کلام حضرت پیاده کنم. حالا یه بار این رو در حد ملازمه اقتضایی من میفهمم، یه بار خود حضرت بیشتر از ملازمه اقتضایی از دوال لفظیش هم فهمیده میشه این مطلب. این سوال هست، اینو میگم الان، اینم بهش میرسم، فعلا گام به گام بریم. من میخوام هر چه که من اینطور که دارم توضیح میدم، چون قاعدتا شما اهل مطالعه بودید، حالا هم هستید انشاءالله، استصحاب میکنید. بعدا من به اشکالات و حواشی روایت رو دارم میکشونم براتون به متن حدیث، میخوام یاد بگیرید چجوری از تو حدیث میشه یه حرفا تولید بشه که ما خارج از ظهور روایت هم نریم. هم میخوایم تحلیل کنیم حدیثو، هم میخوایم تحلیلمون نره تو سماع سابعه و از متن روایت خارج بشیم. دارم عملا به حمله شاهی میخوام یاد بگیرید این کارو. دعوا میشه، بله بله بله، برمیاد. لذا حضرت روز اول گفت دوتا برن سراغ یه راوی، دو سراغ یه حاکم، حضرت میکشونتش به یکی. بله نه، یکی همه جا خوبه، یکی همه جا خوبه، دو همه جا بله. زوج دعوا درست میکنه همیشه، حتی الان تو چیز تو شورا میگن آقا 5 نفر 3 نفر با 4 نفر نمی دعوا میشه، زوج همیشه دعوا برانگیزه. بله بله، رب و زوج هم که اون ملعون شیطان دیگه. بله در روایت اینطور اومد، بله قرینه ان الله وتر يحب الوتر، رب و زوج، رب الوتر رو خداوند متعال قرار داد، رب و زوج رو اون قرار داد. جانم بله، نه رو 1 3 5 اینطوری ببرش بالا. بابا شما یه عدهیتون که مجردید الحمدلله، یه عدهیتون هم که متحیه، یکی گرفتید خودتون، حالا بالاخره حالا 3 نقطه بلش که آقا. بله ها، شما دوران عقدی؟ ای خدا، بله عسل تو شیشه. خب بله بالاخره، خب بله انشاءالله سیعتی، انشاءالله سیعتی، بعدن برمیگه میگه خدا چیکار کردم من. بله بله، عنوان زوجیت مثل عنوان زوج، زوجیت کنه زوج زوجه، مثل عنوان قتل، قاتل و مقتول، اتصافش لحظت واحده کافیه که دیگه هیچ وقت انقضا عنه تلفظی نداره تا آخر بدبختی. بله بالاخره فیؤخذ به من حکمه ما. جانه من اللهم صل على محمد و آل محمد. بله زب بشه، ما تازه عربی، ما تازه عربی، عرب مرگ یه بار شیوه یه بار چی؟ اونم به خاطر اینکه شیوه نشه چند تا میشه، تمام منظم سر روال، هیچ آخم نمیگه. فارساش باید بیان که دیدیم هفت قلو زاییدن اینجا موندن، او یه معزلی برای خودش داره. بله حالا و کیف کن، بالاخره بالاخره با درس این چیزا جمع نشد. بله با درس این چیزا جمع نشد. عدل و دین علا امکانشه وقوعهو. هر کی مجتهد شد قبل زن گرفتن مجتهد شد، النادر و کلمعدوم. بله کسایی که زن گرفتن خرط القتاده، بعدش میشینن درس میخونن. شاهدش چیه؟ تا بیرونه که استرس پول آوردن برای خونه رو داره، خونه هم که میرسه باید بشینه با حلیله مکرمه گهده کنه. این وسط درس کجا میره؟ خدا کریم. بله حالا شما هم نه انشاءالله هم ازدواج کنید هم درس بخونید، میشه انشاءالله، انشاءالله میشه، خبرتون میکنم انشاءالله. خب فیؤخذ به من حکمه ما. جانم بله بله، که زبح فی فروج النساء. بله دیگه در بله نمیشه. سید عدل و دلیل علا امکان شی وقوعه، میگه آقا من چون ازدواج برم واجب شده میرم ازدواج میکنم، و خدا گفته من یتقل و اجعل لهم ارزق من حیث لا یحتسب. بعد یه مدت میبینمش کجایی؟ میگه دارم دنبال یه کاری میگردم، خود چه کار کنم؟ میگه خو یرزوق من رئیس لایحتسب. میگه نه خو خودش گفته اسباب و وسایل تو با فراهم کنی. میگه خو معلوم میشه انشاءالله، برو خدا کریم انشاءالله. بله اون اموره مال اونایی که اهل توحید افعالیه و اهل عدول از تکالیفشون نیستن. میگه واجبه میرم انجام میدم، اونم واجبه میرم انجام میدم، اینم واجبه میرم انجام میدم، هر واجبی سر جا خوش نگه میدارم، هر چه هم شد شد، خدا مقدر کرده، خدا با این تکالیفش داره منو تربیت میکنه. نه نمیرسه به اونجا، ما ضعیفیم تو ایتیکه، ما ضعیفیم تو ایتی که لذا در نمیاد. یه واجبه میگیرین 10 تاش میمونه رو زمین، معنی نه که در مال اینه. بله بله ماها خدا رحمت کنه مرحوم نژادهای ملکی تبریزی میگفت انسان مجبول برای تدبیر جبلیش فطریش تدبیر کردن. لذا تو الان تصمیم میگیری کاری انجام بدی، کار نشده شد میکنی، کار نشد و شد تدبیرش میکنی محقق میشه. ما اگه واقعا تصمیم داشته باشیم بین این وظایفمون جمع کنیم میتونیم، لکن به اینجا که میرسیم بله تفسخ دون کل بلو، به اینجا که میرسیم کار خراب میشه. خب به کیفکا قول تو کجا رسیدیم آقا؟ الحکم و کلاهما اختلفا فی حدیثکم قال الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما. حکم اونیه که اعدل و افقه و اصدق و اورع بگوید و لا یلتفت الی ما یحکم به آخر. دوستان یه عده‌ای میگن آقا اینجا که صفات رو شما شرط کردید، اینجا صفات حاکمه نه صفات راوی، این ربطی به باب روایت نداره. توضیح من برای این بود که کسا یه عده همین فقره را هم داخل بحث روایت میتونن. جانم فی فهم الحدیث، فی فهم الحدیث درست شد آقا؟ الان صفات صفات راویه یا صفات حاکمه؟ یه عده میگن هنوز تا این فقره دعوا توی حاکمه اینه، ربطی به باب راویه این نداره. باشه میدونم، اما به حیثیت الحکم یا به حیثیت روایه؟ شما میخواید دو تارش کدوم ورشه؟ بعضیا میگن حاکم، بعضیا میگن نه اینجا مال راویه. میگن چرا؟ میگن چون دعوا از همین بای توضیحی که اولش گفتم، دعوا داره مستند میشه به روایت حضرت، داره یکی از احکامو تقویت میکنه به جهت مستندش. لذا خود سائل هم سوالش کجا بود؟ کلاهما اختلفا فی حدیثکم. لذا مناسبت سوال و جواب و مجموع این قرائنی که الان من توضیح دادم دلالت میکنه که حضرت داره این صفات لا به حیث حاکمیتشون، بل به حیث فقاهت و اجتهادشون میگه. بعضی هم میگن نه لا یحرس، اگر کسی این طرف اول رو انتخاب کرد که الان توضیح دادم تو توضیح اخیرم، این فقره هم میاد جز مرجحات. اگر طرف دوم رو تقویت کرد که خدمتون گفتم این فقره هنوز تو مرجحات حاکمه اینن قاضی اینن، ربطی به باب روایت ندارن. اما حالا عذیب بعدش نه دیگه، عذیب بعدش صریح میشه. قلتو فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا، دو تا مورد رضایت پیش اصحاب ما. لا یفضل واحد منهما علی الاخر، هیچ کدومشون به دیگری تفضیلی داده نشده. قال اینجا دیگه صریح روایت، قال علیه السلام امام ینظر الا ما کان من روایتهم عنا، اینجا دیگه قشنگ مرجع روایات داره میشه. میدونم اما دیگه صریحه که روایت او حکم بله هنوز هستش، اما اینجا صریح مرجح مال خود روایت اینه، اما اونجا معلوم نبود اصلا برای روایتشونه یا برای حکمشونه. من روایتهم عنا فی ذلک، روایتشون از ما در اون مسئله، در اون مسئله مورد تخاصم، الذي حكما به، اون روایتی که بهش حکم کردن، خود ينظر المجمع علی بین اصحابک، نگاه میشه به مجمع علی. بعدا ان شاء الله شیخ میگه بابا اجماع به معنای لغوی نیست، به معنای اصطلاحی نیست. این اصطلاح اجماع در مقابل شهرت اصطلاحیه که خود ما درستش کردیم. لذا اصلا این مجمع علیه نه به معنای اجماع به معنای اصطلاحی، به معنای اصطلاحی ما. حالا و ان ابیت، اگر اجماع به معنای اصطلاحی در مقابل شهرت باشه، چون مقابلی علا براش میاره مجمع علیه بین اصحابه، فیؤخذ به مجمع علیه من حکمهما و یترک الشاذ، چون مقابلش شاذ قرار داده، پس این اجماع به معنای شهرته نه به معنای اجماع، چون اجماع مصطلح اتفاق الکل دیگه مقابلی نداره که مقابل بشه شاذ. پس دو تا حرف زدیم. حرف اول اصلا این مجمع علیه به معنای اجماع اصطلاحی نیست که مقابل شهرت باشه. دو، فرض کنیم مجمع علیه لو کلیه و طبعا میتونست به معنای اصطلاحی باشه، اینجا به معنای اصطلاحی نیست. چرا؟ چون مقابلش گفته شاذ. این دومیه در الموجز و اصول فقه نقل شده از شیخ، اولیه نقل نشد. شیخ بعدن میگه اینا رو، گفتم بعدن، از بعدن شیخ من گفتم الان. و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک، شاذ رو ول کن مجمع علیه رو بگیر. پس اولین مرجحه که قشنگ اوورد رو روایت چی شد؟ شهرت، شهرت عملیه که مظفر معنا کرد، بعدن معنا میکنیم. یه نکته دیگه، یه نکته دیگه، دعوا رو روایت اینه، اما نه رو روایت اینه محض، روایت اینی که نتیجهش ما میخوایم حکم رو انتخاب کنیم. فیؤخذ من حکمهما، درست شد آقا؟ لذا ممکنه آخر آخر باب کسی بگه این که حضرت مرجحات رو تو مقبول آورد به این دلیل بود که ما تو مقبوله، چون تو مقام رفع تخاصم بودیم، باید یه فوری یکی انتخاب میکردیم که حکم معلوم میکردیم، لذا حضرت مرجحات را فرمودن. چون مقام مقام تخییر که نبود، مقام مقام توقف هم که نبود، تخاصم بود. لذا چون باید حتما یکیشون انتخاب میشد، حضرت مرجح دادن. یعنی واقعا هنوز رنگ حیث قضا و حل فصل تخاصم هنوز یه رنگ قلیزیه که اینجا هم میاد. اگه کسی تونست اینو جواب بده، این بخش مرجحات منقوله مطلق میشه. اگه نتونست جواب بده، باز مزیق میمونه، باید اینم جواب داده بشه تا مقبول کارش تمام بشه. همش اولا روایت داره شهرت رو مرجح میکنه، موضوعش هم روایت اینه، ماکان من روایت من. حالا تو این شرایط حضرت میتونست اینا رو به تأخیر بذاره؟ نه. میتونست اینا رو به توقف بذاره؟ نه. چرا؟ چون مال فصل تخاصمه، لذا حضرت باید یکی انتخاب کنه، لذا حضرت مرجح داده. با این توضیح موقع دیگه لا نتعدا من هذه الروایه الى سائر الابواب، که دیگه توش فصل تخاصمی نیست، مگر یه اشکال جواب داده بشه. اینجا هم شاهد پیدا کرد، لذا حضرت ببین، فیؤخذ به من حکمه ما، نگاه کن کدوم روایت مجمع علیه، حکم مطابق با مجمع علیه انتخاب کن، تمامش کو بره. فان المجمع علیه لا ریب فیه. آقا ای فانه باید رو شازم پیاده بشه، یعنی فشاز فیه ریبو. خب ای کدوم شازه که فیه ریبو؟ شازه مقابل مشهور فیه ریبون، یا شازه مقابل اتفاق الکل فیه ریبون؟ مقابل مشهور، ولا شاز اگه بخواد در مقابل اتفاق الکل باشه، لا ریب فی بطلانهی. پس اینم معید بعدی که مراد از مجمع علیه چیه؟ لحظه، مراد از مجمع علیه چیه؟ مشهوره. خب لذا هم حضرت معید همین معنا تعلیل حدیث تسلیس رو میارن. انما آقا چی کار کردیم الان؟ الان سه تا حالت داریم، یه خلاف اتفاق کل، اون که لا ریب فی بطلانه، یکی خلاف مشهور فیه ریبون، یکی اجماع اتفاق کل لا ریب فی صحته، اصلا این توضیح هم نمیخواد، اشاره ارشادیه، یکی شهرت لا ریب فی صحته اما
به عنایت تعبد من اشاره. حالا ببین حضرت حدیث تسلیس رو میاره تو تعلیل. تعلیل چی؟ تعلیل این که شهرت را بگیر و شاز را رها کن. انما الامور سلاستون، امر بین رشد و فیتبع، امر بین قوی و فیجتنب، امر مشکل یرد حکمو الالله. که این کدومه؟ شاز ماست. فحدیث تسلیس به عنایت چی اومده اینجا در تعلیل قرار گرفته؟ که شاز رو بکنه. فیه ریبون. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حلال بين حرام بين شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن اخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. پس حديث تسليس بذارید فردا این تیکر بیشتر توضیح بدم، خیلی مهمه. و صلى على محمد و آل محمد. جان بخاری نه روایت، برای همین گفتم فردا اینا توضیح بدم. حضرت حدیث تسلیس رو به عنایت شبهه اوورد، نه به عنایت بگیر و خودتون. یعنی شبهه قرار میده، نه بگیر و خودتون. اما به این چه؟
درسه 58.